نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا هستید در آخر هفته خودتون در ایران، اولین ثانیه‌های شروع جمعه در ایران، 25 مهر ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و من همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. برنامه‌ای که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرهای کوتاه شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با حسین قویمی.
با درود فراوان، مقام‌های تهران و واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کردند که دور اخیر مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در وین دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت حاصل شد و طرفین به جای اینکه صرفاً مشکلات را بررسی کنند در خصوص دستیابی به راه حل گفتگو کردند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 تن زخمی شدند. مرگبارترین انفجارها با انفجار همزمان دو خودرو در منطقه تجاری الدوالی در شمال بغداد رخ داد. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. در منطقه شمالی طلبیه یک خودروی حامل بمب در برخورد با ایست بازرسی 9 تن را به کشتن داد. در محله حریه نیز در انفجار خودروی دیگری دست کم 6 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها انفجار چند خمپاره در محله الشاولا در بغداد نیز 5 کشته بر جا گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت حملات روز پنجشنبه در بغداد را بر عهده نگرفته است. بر پایه گزارش‌ها سرتیب جان کربی سخنگوی ارتش آمریکا گفته است به رغم اشغال بخش‌هایی از استان انبار توسط افراد داعش، خطر قریب الوقوعی از سوی داعش بغداد را تهدید نمی‌کند. در خبر دیگر، حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با حملات زمینی شبه نظامیان کرد در روز پنجشنبه ستیزه جویان گروه حکومت اسلامی را وادار به عقب نشینی از بخش‌های زیادی از شهر کوبانی در سوریه کرده است. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری آلمان گفته است که شبه نظامیان کرد یک جاده را در بخش غربی شهر از گروه داعش باز پس گرفتند. این سازمان حقوق بشری که در بریتانیا مقرر است اعلام کرده مستقر است در واقع اعلام کرده که از 16 سپتامبر حدود یک ماه پیش که گروه داعش حمله به شهر کردنشین کوبانی را در مرز ترکیه آغاز کرد تا کنون 662 نفر از جمله 374 ستیزه جوی حکومت اسلامی کشته شدند. در ایران دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها می‌گوید که شرایط ایده‌آل نیست و برای استقرار گفتمان اعتدال و از بین رفتن سیاست به گفته او حذف و تنگ نظری و تک‌محوری نیاز به مجلس اعتدالگرا و همراه دولت است. علی یونسی روز پنجشنبه گفت شرایط ایده‌آل نیست، چرا که عدم موفقیت آقای روحانی، عدم موفقیت هاشمی، خاتمی و همه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان است. به گزارش خبرگزاری اینا وی افزود متاسفانه رقبا ساکت ننشسته و در بسیاری از موارد کارشکنی می کنند. همچنان در ایران حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه تهدید کرد که گروه‌های به گفته او اشرار را حتی در داخل خاک کشورهای همسایه پیدا می‌کند و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. و در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا از اسیدپاشی به یک خانم جوان در اصفهان خبر داده است. ایسنا در گزارش خود که پنجشنبه 24 مهر منتشر شده نوشت که چهارشنبه شب موتور سواران ناشناس بر روی یک خانم جوان که سوار خودروی سمند بود اسید پاشیدند. خانم آزاده،
متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید، این مجله نیمه شب ماست. در ادامه، پایان دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، مسئولان میگویند پیشرفت داشتند.
به این علت از اون استقبال میکنه. ولی برخلاف ایران اگر مذاکرات به نتیجه نرسه وضعیت اقتصادی آمریکا تغییری نخواهد کرد، در حالی که در ایران بحران اقتصادی کنونی وضعیت بسیار دشوارتری پیدا میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای گروه جهاد اسلامی فلسطینی باز هم خواستار مسلح شدن کرانه باختری شد.
باز علاقمند نیست که مثل حزب الله در بین افکار عمومی عرب سنی ترقی بشه به عنوان نماینده ایران شیعه.
همراه ما بمونید تا در ادامه برنامه دات کام رو هم بشنوید. تیم مذاکره کننده هسته ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بعد از 3 روز مذاکره بالاخره عصر پنجشنبه وین رو به مقصد تهران ترک کرد. ساعتی بعد از اتمام این دور از مذاکرات هانا کابیانی که در محل حضور داشت در وین گزارش رو در همین زمینه برای ما تهیه کرد.
3 روز گفتگوی هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روز پنجشنبه پایان یافت. 3 روزی که بیشترین زمان آن معطوف شد به گفتگوی وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این گفتگوها در روز چهارشنبه و به مدت حدود 6 ساعت انجام شد. دیدارهای روز پنجشنبه که به صورت غیر منتظره برنامه آن در روزهای گذشته اعلام شد با حضور معاونان وزرای خارجه 6 کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند، آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه انجام شد. دیدارهایی که در طی اون 2 مذاکره کننده ارشد محمد جواد ظریف و کاترین اشتون اونها رو در جریان روند گفتگوها قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران همچنین رسانه‌های دولتی ایران رو در جریان روند گفتگوها قرار داد و در این باره گفتش که در همه زمینه‌ها پیشرفت به دست اومده، اگرچه که گفتگوها سخت پیش میره با توجه به اینکه تنها 6 هفته به مهلت آمده در توافق ژنو باقی مانده. بازار گمانه‌زنی در این روزها در وین داغ بود، این که آیا طرفین به تمدید فکر میکنند یا خیر. همه طرف های مذاکره اگرچه که بر کم بودن زمان تاکید کردند اما افزودند که این هفته صحبتی از تمدید مطرح نبوده و اگرچه اختلافات وجود داره و کار زیادی در پیش رو دارند اما مصممند که تا روز 3 آذر به نتیجه برسند. دیگر موضوعی که هم مقام های ایرانی و هم آمریکایی در این 2 روز بار دیگر از اون سخن گفتند موضوع راههای تازه بود، راههایی که در نشست پیشین در نیویورک مطرح شده بود و حال محمد جواد ظریف میگه که در این روزهای وین تمرکز به جای اینکه بر روی مشکلات باشه بر روی راه حل ها بوده. یک مقام آمریکایی هم شب گذشته به گروهی از خبرنگاران گفته که مذاکره کنندگان بیشتر درباره ایده های تازه و راه های فنی ممکن صحبت کردند که از طریق اونها در صورت تسلیم ایران به تولید سلاح این امکان وجود نداشته باشه. آشکاره که موضوع برنامه‌ریزی درباره 6 هفته پیش رو تا 3 آذر هم دیگر موضوع داغ میزهای مذاکره در هتل کوبرگ در مرکز شهر وین بود که وزیر امور خارجه ایران در این باره گفته که دیدار 3 جانبه‌ای با جان کری و کاترین اشتون در 3 یا 4 هفته آینده خواهد داشت. دیداری که اگر طرفین به نتایج مثبت در اون دست پیدا کنن میتونه به دعوت از وزرای خارجه به محل مذاکرات منجر بشه، اگرچه که هنوز مشخص نیست آیا وین بار دیگر میزبان مذاکرات خواهد بود یا خیر. در یک جمع‌بندی کوتاه میشه گفتش که مذاکره کنندگان در این دور بسیار بسته‌تر با رسانه‌ها برخورد کردن و تقریبا صدای یکسانی در مواجهه با خبرنگاران داشتن. تاکید بر چند کلمه کلیدی بود: تمایل به تمدید حداقل در حال حاضر دیده نمیشه و اونها از دیدارهای مفید و سخت و در این حال پیشرفت سخن میگن.
همطور که هانا کاویانی از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران گزارش میداد، تهران و واشنگتن اعلام کردند که دور اخیر این مذاکرات در پایتخت اتریش دشوار بوده اما همراه با پیشرفت هم بوده. درباره همین پیشرفت از رضا تقی‌زاده سوال کردم، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران مقیم بریتانیا، و از او پرسیدم آیا نشانه هایی از این پیشرفت ها وجود داره؟
نشانه خاصی در دست نیست. عملا مذاکراتی که ایران و نماینده اروپا و همینطور وزیر خارجه آمریکا انجام دادن دیروز به پایان رسید. مذاکراتی که امروز در وین ادامه داشت به نوعی تشریفاتی بود و خصوص با گروه 5+1 که در تصمیم گیری نهایی بین ایران و آمریکا نقش خیلی سازنده ای رو ایفا نمی کنند. دلیل عمدهش هم این است که تحریم هایی که علیه ایران اعمال میشه تحریم هایی است که اروپا و آمریکا اعمال کردند و اونها هستند که باید در مورد خواسته ایران برای برداشتن تحریم ها تصمیم بگیرند. آقای ظریف اشاره روشنی نکرده در چه مورد پیشرفتی حاصل شده در گفتگوهای گذشته، ولی بدون تردید با توجه به اینکه در مذاکرات وین 5 و همینطور وین 6 حتی گفته شد که متن نهایی توافق در دست تنظیم هست، بی‌تردید در مورد جزئیاتی که مکون میشه به اینکه آینده راکتور فردو، راکتور عراق به چه صورت خواهد بود، آینده استفاده از فردو به چه شکلی خواهد بود، آیا به صورت آزمایشگاهی است یا به صورت یک محل غنی‌سازی به این کار ادامه میده، و همینطور ذخیره اورانیوم 5% ایران که نزدیک به 9000 کیلوگرم در اختیار ایران هست. در مورد این مسائل جزئیات مورد گفتگو قرار گرفته، ولی هنوز در بخش‌های دیگری من جمله فعالیت‌های نظامی و اون چیزی که بهش گفته میشه ابعاد احتمالی فعالیت‌های اتمی نظامی ایران به طور مشخص بهش پرداخته نشده. مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به صورت سابق علارغم پیشرفت نسبی باقی است. بنابراین در این موارد همچنان گفتگوها ادامه داره و مقامات رسمی دو کشور هم تایید کردن. ضمن گفتگوهای رسمی که رو در رو مقامات ارشد با هم دارن، کارشناسانشون توسط ایمیل، تلفن و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با هم در طول این مدت گفتگو میکنن. ولی به نظر من علارغم اعلام این که دو طرف به پیشرفت‌های دست پیدا کردن، نتیجه دادن این مذاکرات در گروه یک تصمیم سیاسی عمده است. به نظر من توپ در زمین ایرانه و ایران باید تصمیم نهایی رو برای قبول خواسته های جامعه جهانی و یا رد اونها بگیره.
یکی از مواردی که مدام بر اون تاکید میشه موضوع پایان مهلت مذاکرات هست. هر چقدر هم این زمان تغییر بکنه، به هر حال راه خروج از بن‌بست چه خواهد بود بعد از پایان مهلت؟
نهایی کردن چهارچوبی که به عنوان اقدام مشترک ازش یاد میکنن. ایران در طول یک سال گذشته قدم‌های اساسی برای قبول خواسته‌های جامعه جهانی برداشته. این قدم‌ها رو تدریجاً برداشتن برای اینکه زمینه داخلی این کار فراهم بشه. واقعیت این است که ایران سالانه 200 میلیارد دلار زیان ناشی از ادامه وضع موجود رو میده، در حالی که بازده اون چیزی که به عنوان حق اتمی ازش یاد میکنن برای مردم ایران بازده بسیار بسیار اندکی است. در مقایسه با این دو، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته این وضع رو تغییر بده، ولی به علت مقاومت هایی که در درون هیئت حاکمه ایران وجود داره، قبول این شرایط به صورت یک شبه امکان پذیر نیست. قدم هایی که در 6 ماه گذشته به خصوص برداشته شده، کاهش ذخیره اورانیوم 20% غنی سازی شده و همینطور کاهش تبدیل ذخیره گاز 5% به اکسید اورانیوم و قبول شرایطی که در فردو وجود داشت و همینطور قبول کلیات تغییر ماهیت راکتور اتمی عراق، نشانه گام‌هایی است که دولت در این زمینه برداشته. در این چهارچوب میتونه این وضعیت به صورتی ادامه پیدا بکنه که راه ایران رو برای برگشتن به وضعیتی که یک سال پیش بود مسدود بکنه. این موضوع رو آقای روحانی هم 2 روز قبل بهش اشاره کرد که در آینده، این به عنوان نوعی اعتماد سازی است، در آینده وضعیت اتمی ایران شبیه یک سال گذشته نخواهد بود.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، و نظر او رو شنیدیم در مورد پایان دوره تازه از مذاکرات ایران و 5+1 در وین. اما در همین حال وزارت اطلاعات ایران گفته این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات بین تهران و گروه 5+1 از جمله سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست رو تدوین و به مقام‌های عالی رتبه نظام ارائه کرده. قبلا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران گفته بود که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از طرف دولت مأمور شده تا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و همینطور تشدید تحریم‌ها برنامه‌هایی رو برای عبور کشور از بحران تدوین و ارائه کنه. از رضا جمالی جزئیات رو می‌شنویم.
وزارت اطلاعات ایران میگوید درباره پرونده هسته‌ای کشور همه سناریوها را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات ایران که خبرگزاری فارس از او به اسم شفیعی نام برده، در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گفت که وزارت اطلاعات همه سناریوها را از جمله توافق، تمدید و حتی بن‌بست مذاکرات را پیش بینی و تدوین کرده است. این مقام مسئول در وزارت اطلاعات ایران گفت به همین خاطر است که رئیس جمهوری در محافل داخلی و خارجی با قاطعیت درباره مذاکرات و پرونده هسته‌ای سخن می‌گوید. سخنان این مسئول وزارت اطلاعات در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 21 مهر ماه گفته بود که موضوع هسته‌ای برگشت‌ناپذیر است و از احتمال حل و فصل نهایی اختلافات میان تهران و گروه 5+1 در 40 روز باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای سخن گفت. رئیس مرکز استراتژیک وزارت اطلاعات ایران همچنین در ادامه سخنان خود اضافه کرد که نتایج بررسی‌های آن وزارتخانه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای از طریق سلایه انجام شده و سرانجام تدوین و نهایی می‌شود. آقای شفیعی استفاده از ظرفیت مؤسسات، پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها را در قالب همکاری لایه نخست نامید و افزود اتاق‌های فکر با حضور نخبگان لایه دوم را تشکیل می‌دهد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی سناریوهای پیشبینی شده از سوی وزارت اطلاعات در قبال گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به رادیو فردا میگوید
با توجه به اون سایه خوفی که در تر مسئله بر کارهای وزارت اطلاعات سایه افکنده بود، این نوع خبررسانی های کارت از این داره که وزارت اطلاعات به طرف نوعی کار هوشمندانه داره پیش میره، مبنی بر اینکه یه بازی شطرنجی رو پیش بینی کرده بر اساس محاسباتی که حریف چه اقدامی انجام بده، اینها چه اقدامی انجام بدن، نشستن و برنامه‌ریزی کردن. این اتفاقی در زمانی هستش که دور اخیر مذاکرات بدون نتیجه پایان پیدا کرده و در 6 هفته آینده هم وقت اضافه علاوه بر قاعده داره تمام میشه. این اتفاقی به این منظور هستش که بدترین سناریوی ممکن که شکست مذاکرات باشد رو نشستن تحلیل کردن و برای او برنامه‌ریزی کردن، به این معنی که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید آیا قرار هستش که طرف مقابل به طرف وحل تحریم های فلج کننده بیشتر برود؟ آیا قرار هستش که مسئله به فلج کردن نفت ایران برسه؟ آیا قرار هستش که نوعی حمله نظامی در برنامه ریزی باشه؟ همه این جوانه نشستن بررسی کردن و نشان میخوان بدن از اینکه نوعی بررسی هوشمندانه در این موضوع وجود داره در 30 سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات.
پیش از این نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که معاونت راهبردی ریاست جمهوری از سوی دولت مأمور شده تا برنامه‌هایی را برای بدترین شرایط در ارتباط با تشدید تحریم‌ها تهیه و تدوین کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد اینکه وزارت اطلاعات گفته همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای ایران و نتایج مذاکرات هسته‌ای رو به نظام ارائه کرده.
انسان وقتی که خواستار اعدام کسی میشه خودش میشه آدم کش. به همین دلیل به عنوان یک پزشک ایرانی از خانواده مقتول کسی که به دست ریحانه کشته شده تقاضا میکنم ریحانه جباری را مورد عفو و بخشش قرار بدهند.
امیدوارم روزی بشود همه در مقابل قانون یکی باشند. حال روحانیت هم مانند ملت ایران باشد. اگر به کسی توهین کرد در مقابل قانون جوابگو باشد. ولی قانون مال ما افراد بی‌دفاع است. روحانیت آزاد هستند. راحت به ملت ایران توهین میکنند مانند احمد حاتمی امام جمعه تهران یا علم خدا. مردم ایران یک حکومتی به روحانیت بده کار بودن. روحانیت باید میمند سر کار که مردم ماهیت روحانیت قشنگ میشناختن. آخری از عراق.
پیامی داشتم برای سران جمهوری اسلامی که اشتباهی رو که دوستانشون در عراق کردن در ایران تکرار نکنن. در کنار مردم بودن تنها تضمینیه که ایران رو در مقابل حمله نظامی یک کشور خارجی که فکر نمی کنم در ایران اتفاق بیفته ولی تروریست های داعش حمایت خواهد کرد. با این فکر که آمریکایی نیست که پشت ما وایساده باشه همونطور که پشت عراق وایساده که بخواد تضمین کنه که کشور از دست نره. بیایید از الان اشتباهی رو که شاه کرد تکرار نکنید. بیایید جو آزاد سیاسی بدید، نه اونقدر دیر شده باشه که شاه سال 57 کرد. بیایید اقلیت‌ها رو دخالت بدید تو حکومت. انقدر تنها یک سره حرکت نکنید. انقدر مردم رو از خودتون جدا نکنید.
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعض از این که از بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی بعد وقتی نجات دهید.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز چهارشنبه 23 مهر ماه دادگاهی در عربستان شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعه در این کشور را با اتهاماتی مثل ایجاد آشوب و نارامی و زمین چینی برای دخالت خارجی به مرگ محکوم کرد. او 54 سال داره و در گذشته هم چند بار بازداشت شده. شیرین فامیلی نگاهی داره به واکنش ها به خبر مربوط به صدور حکم اعدام او. در اولین واکنش مقامات ایرانی به خبر صدور حکم اعدام برای شیخ نمر باقیرن نمر روز چهارشنبه، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه این حکم صحت نداشته باشد گفت که این حکم احساسات مسلمانان را خدشه‌دار کرده و واکنش جهانی را به دنبال خواهد داشت. او در ادامه با ذکر این نکته که صدور این حکم در مسیر کمک به صلح و آرامش در منطقه نیست گفت که انتظار می‌رود مقامات عربستان با رویکردی واقع بینانه مانع اجرای این حکم شوند. به دنبال آن روز پنجشنبه 24 مهر ماه حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم به حکومت عربستان سعودی نسبت به هر گونه اقدام علیه شیخ نمر هشدار داد و گفت که اجرای این حکم تبعات سختی برای عربستان خواهد داشت و حتی این حکومت به گفته او به سقوط نزدیک خواهد شد. در واکنشی دیگر خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که سید علی فضل الله رئیس مؤسسات علامه فقید شیخ فضل الله از بلندترین مراجع شیعه لبنان با صدور بیانیه‌ای آغاز گفتگوهای همه جانبه در داخل عربستان و با حضور همه ارکان حکومت به ویژه مسلمانان شیعه را ضروری اعلام کرده است. او در این بیانیه تصریح کرده که صدور این حکم میتواند واکنش‌های گسترده در نقاط جهان داشته باشد و از عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خواستار صدور فرمان عفو و فراهم آوردن زمینه آزادی فوری او شده است. خبر صدور حکم اعدام شیخ نمر را برادر او محمد نمر اعلام کرد، اما دستگاه قضایی عربستان به صورت رسمی این خبر را اعلام نکرده است. شیخ نمر که لقب آیت الله دارد، خواهان اعطای حقوق برابر به شیعیان در کنار سنی ها در عربستان است. روز گذشته سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از روند دادگاه جنایی عربستان صدور این حکم را حیرت آور و تکان دهنده نامید و خواستار لغو آن شد. معاون رئیس برنامه شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین الملل در این بیانیه اظهار داشته است که صدور حکم اعدام برای شیخ باقیرن نمر بخشی از اقدامات مقامات عربستان سعودی برای سرکوب تمامی مخالفان و از جمله مدافعان حقوق شیعیان در عربستان است.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و برمیگردیم به ایران. دبیرکل گروه جهاد اسلامی فلسطینی ها روز پنجشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای خامنه ای توی این دیدار یک بار دیگه خواستار مسلح شدن کرانه باختری شد. دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای گروه جهاد اسلامی فلسطین در حالی انجام شده که بعد از پایان جنگ غزه در تابستان سال جاری تا امروز هنوز مقام بلندپایه‌ای از گروه حماس به دیدار رهبر ایران نرفته. از رضا جمالی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 24 مهر ماه در دیدار با رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین جنگ با اسرائیل را یک جنگ سرنوشت ساز خواند و افسود که تکلیف این جنگ باید نهایی شود. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار خواستار افزایش آمادگی و به گفته او ذخایر قدرت در غزه شد و بار دیگر بر تجهیز نظامی کرانه باختری تاکید کرد. آقای خامنه ای چند ماه پیش نیز خواستار مقاومت قاطع و مسلحانه در برابر اسرائیل و مسلح شدن کرانه باختری شده بود. رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی نیز گزارشی از جنگ 51 روزه به رهبر جمهوری اسلامی ارائه داد و گفت اگر کمک های مؤثر و راهبردی ایران نبود امکان مقاومت و پیروزی در غزه فراهم نمی شد. از زمان پذیرش آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان در غزه نزدیک به 2 ماه است که می گذرد و پیش از آن که مسئولان ارشد جنبش حماس به عنوان بازیگران اصلی صحنه سیاسی نظامی غزه به تهران سفر کنند، این دبیر کل جنبش جهاد اسلامی است که دیدارش با عالی‌ترین مقام حکومت ایران انجام می‌گیرد. امیر طاهری تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن معتقد است که رابطه حکومت ایران با گروه جهاد اسلامی از ابتدا با فراز و نشیب کمتری نسبت به جنبش حماس برقرار بوده است.
جهاد اسلامی از آغاز، یعنی از سال 1980 میلادی، نزدیکترین گروه فلسطینی بوده به جمهوری اسلامی و روابط حماس و جمهوری اسلامی روابط بود با پستی بلندی های بسیار، برای اینکه حماس بخشی است از اخوان المسلمین، برادران مسلمان، و برادران مسلمان نتونستن روابطشون رو به طور کلی با جمهوری اسلامی عادی بکنن و الان هم حماس در این حال که میخواد از کمک های جمهوری اسلامی استفاده کنه، ولی نمیخواد خودش رو زیاد به جمهوری اسلامی نزدیک نشون بده. مثلا آقای اسماعیل هنیه، یکی از رهبران حماس، موقعی که به تهران مسافرت کرد چند سال پیش، حتی حاضر نشد در نماز جمعه دانشگاه تهران شرکت بکنه. به حماس علاقمند نیست که مثل حزب الله در بین افکار عمومی عرب سنی ترقی بشه به عنوان نماینده ایران شیعی.
با آغاز جنگ داخلی سوریه و در حالی که تشکیلات اصلی گروه حماس در دمشق متمرکز بود، رهبران این گروه در صف مخالفان حکومت بشار اسد قرار گرفتند و پس از آن تشکیلات خود را عمدتاً به ترکیه و قطر منتقل کردند. این موضع‌گیری سیاسی رهبران حماس آن چیزی نبود که مقامات حکومتی ایران انتظار داشتند. به گفته امیر طاهری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به رغم فراز و نشیب‌ها در رابطه حکومت ایران با حماس، اما این کشور از حمایت این گروه دست بر نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی نمیخواد حماس رو هم رها بکنه، ولی میدونید جمهوری اسلامی همیشه در سیاست استفاده از گروه‌های رادیکال در کشورهای اسلامی تخم مرغاشو توی سبد نمیذاره. مثلا حتی در لبنان هم علاوه بر حزب الله گروه‌های دیگه‌ای با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن، در عراق حداقل 3 گروه با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، در عربستان همینجور و در جریان فلسطین هم به همین شکل. مثلا پریروز سفیر فلسطین در تهران با آب و تاب فراوان مورد استقبال قرار گرفت و سخنرانی کرد و غیره، یعنی سفیر آقای محمود عباس. بنابراین جمهوری اسلامی با همه اینا کار خواهد کرد، ولی گروه جهاد اسلامی نزدیکترین گروه فلسطینی هست به جمهوری اسلامی و این گروه الان سعی میکنه که یک جایی برای خودش نگه داره، چون با تشکیل یک دولت ائتلاف ملی بین حماس و فتح، جهاد اسلامی جایی نخواهد داشت در این دولت.
گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس هر دو در لیست تروریستی برخی از کشورهای غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا قرار دارند. در جنگ تابستان سال جاری میان اسرائیل و غزه، این یگانهای مسلح هر دو گروه بودند که بیشترین فعالیت نظامی و از جمله پرتاب موشک‌ها به سوی اسرائیل را بر عهده داشتند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما در انتهای مجله نیمه شب، قبل از اینکه بریم سراغ خبرها و نماگر رو بشنویم، سری بزنیم به روم، جایی که جشنواره فیلم روم در اونجا در حال برگزاری هست و محمد عبدی، منتقد سینما، در محل جشنواره حضور داره.
8th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم روم در میان هیاهوی بسیار افتتاح شد. جشنواره‌ای که به مدیریت مارکو مولر قرار داره رقیبی برای باسابقه ترین جشنواره سینمای جهان یعنی ونیز باشه، با این شعار که روم شهر سینماست. فیلم افتتاحی امسال یک فیلم ایتالیایی بود با نام سوپوپرا که میشه ملودرام سطحی ترجمهش کرد، به کارگردانی آلساندرو جنوستی. یک کمدی نسبتاً جذاب و خوش ساخت که ملودرام های تلویزیونی و سینمایی رو به حجم میکشه و در این حال سعی داره فیلمی باشه درباره تنهایی آدم ها و روابط عاشقانه اونها که به بن‌بست میرسن. فیلم زندگی چند نفر رو در یک ساختمان با هم به طور موازی روایت میکنه و این اشخاص در نهایت کنار هم جمع میشن و با بازی های خوب موفق میشه که تماشاگر رو با خودش همراه کنه. عوامل فیلم بعد فرشای قرمز کاخ جشنواره حاضر شدن و در مراسم افتتاحیه جایزه بازیگری جشنواره امسال که به یک عمر فعالیت هنری یک بازیگر تعلق میگیره به توماس میلیان، بازیگر کهنه‌کار ایتالیایی، تعلق گرفت که با کارگردانان بزرگی مثل لوکینو ویسکونتی کار کرده. میلیان که حالا خیلی پیر شده روی صحنه به زحمت حاضر شد و گفت که این شهر یعنی روم رو بیشتر از جونش دوست داره. وین وندرز، فیلمساز برجسته آلمانی، از مهمانان جشنواره امسال و در جلسه پرسش و پاسخ با تماشاگران شرکت خواهد کرد. امسال بزرگداشتی هم برای آسی آرجنتو تدارک دیده شده، بازیگر تراز اول سینمای اروپا که اخیراً هم به فیلمسازی روی آورده. تالار جشنواره مملو و از عکس‌های مختلف آسی آرجنتو و جلسه پرسش و پاسخی هم با حضور او برگزار خواهد شد. همینطور کلایو اوون، بازیگر برجسته سینما، هم در جلسه گفت و شنود با تماشاگران شرکت خواهد کرد. جشنواره روم و مدیرش مارکو مولر اساساً نگاه مثبتی به سینما ایران داشتند در طول دوره‌های گذشته، اما امسال سینمای داخل ایران در جشنواره غایبه و تنها یک فیلم هست از یک سینماگر ایرانی که در امریکا ساخته شده، دختری در شب تنها به خانه می رود، ساخته آنا لیلی امیرپور، یک فیلم غریب سیاه و سفید با فضاسازی دیدنی که ایران رو در امریکا بازسازی کرده و با ترکیب چند ژانر مختلف سینمایی قصه تمثیلی رو درباره یک زن چادری خوناشام و روابط عاشقانش در یک شهر نمادین به اسم شهر بد روایت میکنه. جشنواره فیلم روم تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است و ما همراه شما همراهان این مجله هستیم. سلام دوباره بر شما در 30 دقیقه بامداد ایران. امیدواریم که همچنان در بامداد جمعه ایران بتونید با ما بمونید و در ادامه برنامه دات کام رو بشنوید. یه سری بزنیم اول به خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، مقام‌های تهران و واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کردند که دور اخیر مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 در وین دشوار ولی همراه با پیشرفت بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت حاصل شد و طرفین به جای اینکه صرفاً مشکلات را بررسی کنند در خصوص دستیابی به راه حل گفتگو کردند. وی افزود گفتگوهای بسیار جدی در مورد موضوعات مختلف در نشست‌های ایران و 5 به علاوه 1 کماکان باقی مانده است. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون روز پنجشنبه نیز گفتگوهایی را با نمایندگان بلندپایه کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار کردند. واشنگتن نیز از حصول پیشرفت در دور اخیر مذاکرات خبر داده است. در خبری دیگر، روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محلات شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 نفر زخمی شدند. مرگبارترین انفجارها با انفجار همزمان دو خودرو در منطقه تجاری الدوالی در شمال بغداد رخ داد. در این انفجار 14 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها، سرتیپ جان کربی سخنگوی ارتش آمریکا گفته است به رغم اشغال بخش‌هایی از استان انبار توسط افراد داعش، خطر قریب الوقوعی از سوی داعش بغداد را تهدید نمی‌کند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با حملات زمینی شبه نظامیان کرد در روز پنجشنبه، ستیزه جویان گروه حکومت اسلامی را وادار به عقب نشینی از بخش‌های زیادی از شهر کوبانی در سوریه کرده است. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری آلمان گفته است که شبه نظامیان کرد یک جاده را در بخش غربی شهر از گروه داعش باز پس گرفتند. این سازمان حقوق بشری که در بریتانیا مستقر است اعلام کرده از 16 سپتامبر حدود یک ماه پیش که گروه داعش حمله به شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه را آغاز کرد تا کنون 662 نفر از جمله 374 ستیزه جوی حکومت اسلامی کشته شدند. در ایران دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید که شرایط ایدئال نیست و برای استقرار گفتمان اعتدال و از بین رفتن سیاست به گفته او حذف و تنگ نظری و تک محوری نیاز به مجلس اعتدالگرا و همراه دولت است. علی یونسی روز پنجشنبه گفت شرایط ایدئال نیست، چرا که عدم موفقیت آقای روحانی، عدم موفقیت هاشمی، خاتمی و همه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و افزود متاسفانه رقبا ساکت ننشسته و در بسیاری از موارد کارشکنی می کنند. همچنان در ایران حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه تهدید کرد که گروه‌های به گفته او اشرار را حتی در داخل خاک کشورهای همسایه پیدا می‌کند و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. وی با بیان اینکه بنای ایران دخالت در کار هیچ کشوری نیست گفت که اگر کشورهای همسایه به تعهدات خود درباره امنیت مرزی عمل نکنند، ایران مجبور است به گفته او خود وارد عمل شود. در پی کشته شدن 4 مأمور نیروی انتظامی در شهرستان سراوان در هفته گذشته، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که حمله کنندگان به این مأموران به خاک پاکستان گریختند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب ماست، همچنان ادامه داره، تمام نشده. این برنامه رو شما میتونید با .com دنبال کنید با حامد پارسی که تهیه کننده این برنامه مربوط به تکنولوژی و اینترنت و گجت های مختلف هست. همراه او باشه تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب ما رو شنیدید. امیدواریم که جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ فیسبوک میریم و براتون از باشگاه مادر بزرگ‌های 100 ساله در فیسبوک میریم. تلفن همراهی رو به شما معرفی می‌کنیم که با اون نه سلفی‌های 2 یا 5 مگاپیکسلی که سلفی‌های 13 مگاپیکسلی میشه گرفت. و براتون خواهیم گفت که عرضه آیفون 6 چه تأثیری بر درخواست‌ها برای خرید آیفون 5C گذاشته.
شبکه‌های اجتماعی،
فقط نوجوان ها نیستن که گاهی مجبورن برای دور زدن محدودیت سنی عضویت در فیسبوک در مورد سن خودشون دروغ بگن و خودشون رو 13 سال یا بالاتر معرفی کنند. مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی هم مجبور شده برای عضویت در فیسبوک سن خودش رو دستکاری کنه و این کار او یک دلیل مشخص داشته. فیسبوک در فهرست سالهای تولد گزینه‌ای برای افراد متولد پیش از 1905 نداره.
آنا استوئر متولد 1900 میلادی است و هفته آینده وارد 114 سالگی می شود. اما این مادر بزرگ 113 ساله آمریکایی که اخیراً به فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی علاقمند شده، مجبور شد برای عضویت در فیسبوک خود را 15 سال جوان‌تر معرفی کند. چرا که هنگام ثبت نام گزینه‌ای برای ثبت سال صحیح تولدش یعنی 1900 میلادی پیدا نکرد و وقتی مجبور باشید سن خود را برای ثبت نام در فیسبوک پایین بیاورید، چه 5 سال و چه 15 سال. آشنایی آنا با فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی به دوستیش با یک فروشنده خدمات ورایزن، شرکت خدمات دهنده اینترنت و تلفن‌های همراه در آمریکا برمی‌گردد. این فروشنده خدمات ورایزن سعی داشت یک تلفن هوشمند به پسر 85 ساله آنا بفروشد و به این شکل وارد خانه و خانواده آنا شد و خب سرانجام آشنایی و دوستی با او علاقمندی آنا به عضویت در فیسبوک بود. اما پیش از آنا هم فیسبوک کاربران بالای 100 سال دیگری داشته و به نظر می رسد آنها بتوانند برای خود یک باشگاه کاربران بالای 100 سال داشته باشند. اگر گوگل را به جستجوی کهنسالترین کاربر فیسبوک ورق بزنید، هنوز نام آنا این کاربر 113 ساله در آن فهرست نشده، اما نام‌های دیگری هست که برایتان جلب نظر می‌کند. گوگل همان ابتدا ادیت کرشمایر را به عنوان کهنسالترین کاربر فیسبوک به شما معرفی می‌کند. زن آمریکایی کهنسال دیگری که متولد 1908 در سانتا باربارا است و این هفته وارد 106 سالگی شد. ادیت هم تا پیش از آن که فیسبوک با تغییر در فهرست سالهای تولد متقاضیان عضویت کف عضویت را تا 1905 پایین ببرد، قادر به ثبت تاریخ واقعی تولد خود در فیسبوک نبود. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی در مورد او نوشته است که ادیت در 105مین زاد روزش به فیسبوک پیوست با این امید که بتواند 105 هزار لایک برای صفحه فیسبوک خیریه‌ای که به آن کمک می‌کند دست و پا کند. صفحه این خیریه حالا بیش از 130 هزار دنبال کننده دارد و ادیت که همزمان مسن‌ترین راننده کالیفرنیا است، خود سوار بر ماشین به دفتر خیریه‌اش رفت تا با آنها تحقق رویای خود را جشن بگیرد. ادیت یک صفحه فیسبوک شخصی و یک فن پیج دارد و حالا در عرض یک سال 47 هزار دوست فیسبوکی و 12 هزار دنبال کننده برای خود فراهم کرده است. اما تا پیش از آنا و ادیت هم پیرترین عضو فیسبوک یک مادر بزرگ بود. لیلیان لو در سال 2010 در 103 سالگی به فیسبوک پیوست و تا زمان مرگ یعنی فوریه سال 2012 مسن‌ترین عضو این شبکه عظیم اجتماعی بود. لیلیان در سال 1907 به دنیا آمد و پیوستنش به فیسبوک پس از آن بود که در سال 2010 و با معرفی و همه‌گیر شدن استفاده از آیپد یک آیپد هدیه گرفت. لیلیان در مدت کاربری فیسبوک یک فهرست 42 نفره را به عنوان دوست فیسبوکی حفظ کرد. گرچه در دسامبر 2010 اندکی پس از آنکه خبر عضویت او در فیسبوک رسانه‌ای شد 999 درخواست دوستی فیسبوکی دریافت کرد. او هیچگاه فهرست دوستان فیسبوکیش را به بیش از 42 نفری که از خانواده و آشنایانش بودند گسترش نداد. اما صفحه فنپیجی که به نام او در فیسبوک ایجاد شد پس از انتشار خبر فعالیت او در این شبکه عظیم اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران دیگر قرار گرفت و در زمانی اندک چندین هزار دنبال کننده را به خود جلب کرد. او در زمان انتشار خبر حضورش در فیسبوک به عنوان پیرترین کاربر این شبکه اجتماعی گفته بود که فیسبوک بسیار برایش جذاب است چون چیزهای زیادی را میتواند در آن پیدا کند، اما در این حال اشاره کرده بود که سر و کله زدن با این شبکه عظیم اجتماعی وقت زیادی را از او تلف میکند. تکنولوژی های امروز
در برنامه‌های پیشین دات‌کام براتون گفته بودیم که میزان توجه کاربران به ثبت عکس‌های سلفی به جایی رسیده که HTC در تازه‌ترین نسخه از HTC One دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی گوشی طراحی کرده تا کاربران این گوشی تازه بتونن سلفی‌های بهتری ثبت کنند. اون هم در شرایطی که پرکاربردترین گوشی‌های هوشمند از آیفون گرفته تا مدل‌های رنگارنگ گلکسی دوربین های جلوی 2 مگاپیکسلی دارند. اما انگار توجه کاربران به این ویژگی HTC One زیر دندان این شرکت تایوانی مزه کرده، چرا که خبرها از این حکایت داره که HTC تلفن هوشمند جدیدی رو با دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی راهی بازار میکنه. محصول جدید HTC دیزایر آی نام گرفته و صفحه نمایشی 5.2 اینچی داره و هر دو دوربین جلو و پشت اون 13 مگاپیکسلی هستند. این گوشی هوشمند که همین روزها راهی بازار میشه وزنی 154 گرمی داره و گرچه حافظه اصلی اون فقط 16 گیگابایته، اما امکان استفاده از کارت‌های حافظه 128 گیگابایتی رو هم داره. حافظه موقت این گوشی مثل خیلی از محصولات دیگه اندرویدی 2 گیگابایتیه و باتری غیر قابل جایگزینی اون 2400 میلی آمپره. هنوز از قیمت این تلفن هوشمند گزارشی مخابره نشده.
به.com گوش میکنید.
اما با عرضه تلفن‌های هوشمند جدید اپل یعنی آیفون‌های 6 و 6 پلاس، ناظران بازار تکنولوژی‌های جدید با این پرسش دست و پنجه نرم کردند که آیا اپل از راهبرد تولید گوشی‌های ارزان قیمت دوری می‌کنه؟ سال گذشته همزمان با ارائه آیفون 5S، اپل نسخه ارزان قیمتی از تلفن‌های هوشمند خودش رو موسوم به سری 5C راهی بازار کرد که در عمل تفاوت‌های فنی کوچیکی با آیفون 5 داشت، اما قیمت تمام شده اون برای کاربران پایین‌تر از قیمت سری 5S بود. علاوه بر این تلفن ارزان قیمت در رنگ‌های متنوعی عرضه شد تا به ویژه برای مخاطبان نوجوان جلب توجه کنه. اما عرضه آیفون 6 با رونمایی از تلفن همراه دیگه‌ای همزمان شد که قیمت اون نه پایین‌تر بلکه بالاتر از آیفون 6 بود. آیفون 6 پلاس. با این حال گزارش ها از بازار فروش محصولات اپل در سراسر دنیا نشون میده که گرچه در 3 روز اول عرضه آیفون 6 بیش از 10 میلیون قطعه از اون به فروش رسیده، اما درخواست ها برای آیفون 5C همچنان در سراسر جهان چشمگیره. در بریتانیا آیفون 5C همچنان یکی از پرطرفدارترین تلفن های هوشمنده و در تابستان امسال در صدر فهرست فروش تلفن های هوشمند قرار داشته. به رغم عرضه رسمی آیفون 6 و 6 پلاس، همچنان آیفون 5S با حافظه های 16 و 32 گیگابایتی و آیفون 5C با حافظه 8 گیگابایتی در دسترس علاقه‌مندان به محصولات اپل. در پایان برنامه دیگر از سویه.com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com